بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. امروز مسئله را به آخر میرسانیم. برای پیدایش مذاهب زمینه هایی وجود دارد و عواملی. نباید زمینه ها را با عوامل مخلوط کرد. هر فکر غلطی بخواهد در جامعه رشد کند، این به دو چیز نیازمند است. یک، مسئله زمینه و به تعبیر عربی الارضیت المناسبه، یک زمینه های مناسبی را لازم دارد. دوم، عواملی را احتیاج دارد که این عوامل از این زمینه های مناسب و مساعد بهره‌گیری و بهره‌برداری کند. تا اونجا که ما صدر اسلام را از نظر تاریخ و حدیث و تفسیر و آراء صحابه و تابعین ملاحظه می کنیم، زمینه های مساعد تقریبا عبارت بود از مسئله منع الحدیث عن رسول الله. یک، حدیث از رسول الله تا حدودی ممنوع شد، هرچند ما روایات ممنوعیت را برای برادران عزیز ذکر نکردیم. بعد از ممنوعیت مسئله ممنوع النشر آمد، نوشتن هم ممنوع شد. در یک جامعه که حدیث از رسول الله نقلش ممنوع باشه و تدوین و نشر و کتابتش ممنوع باشه و ننوشتن حدیث نشانه قداست و نشانه اسلامیت باشه، البته در این زمینه ها افکار باطل بهتر رشد می کند. زمینه دوم برای رشد مذاهب، نبودن یک انسان کاملی که میزان حق و باطل باشد. در زمان رسول خدا ابدا از این فرق خبری نبود. یک نفر هم پیدا نشد در زبان رسول خدا بر پیکر اسلام یک وسیله‌ای بچسباند، فرقه سازی و تأسیس فرق را آغاز کند. چرا؟ زیرا در زمان رسول خدا خود رسول خدا میزان الحق و باطل بود، حق و باطل با او سنجیده میشد و اگر یک نفر هم مطلبی را می گفت فوراً مردم می آمدن با خود پیغمبر اکرم در میان می گذاشتن. پیغمبر اکرم گفت یا حق یا باطل. ولی بعد از پیغمبر اکرم مسئله میزان الحق و الباطل از بین رفت. این که میگم مسئله از بین رفت، نه در واقع از بین رفت، مسلمین از دست دادن. یک نفر که در میان اینها جانشین پیغمبر باشه، میزان الحق و الباطل باشه، فکر او، گفتار او، رفتار او میزان الحق و الباطل، در میان مسلمین رسمیت پیدا نکرد. مسلماً اگر یک میزان الحق و الباطل نباشد، افکار باطل زمینه های رشد را پیدا میکنی. زمینه هست. شما الان این مسئله را عرض میکنم، نمیخوام یه مسئله فرض کنید سیاسی را با این مسئله علمی مخلوط کنم. الان در این مسئله انقلاب که در حدود 8 سال میگذرد، یک فردی در رأس انقلاب هست، مورد پذیرش همه انقلابی ها و همه قشره هاست. هر کجایی که مسئله اختلافیه به ایشان رجوع میشود، او اگر تصویر کرد اختلاف برداشته میشه، رد کرد اختلاف برداشته میشه. این همین مسئله را شما در مسائل عقیدتی و فکری و مسائل تفسیری، در زمان پیغمبر اکرم فردی به نام میزان الحق و الباطل بود، قهرن دیگه اختلاف نبود، ولی بعد از پیغمبر اکرم این مسئله نادیده گرفته شد. و الا اگر در میان امت همون قرن اول دوم که هنوز مسائل اسلامی روشن نشده بود، فردی بود به نام میزان الحق و الباطل، مردم حق و باطل را برو عرضه می کردن، ایدن بارن در زمان رسول خدا از هر کجی و گرایش های باطل مسئول می موندن. متاسفانه پیغمبر اکرم این میزان را گذاشت رفت، امت باید بگم سعادت نداشت. امت در اینجا اون شایستگی کاملی را که باید از میزان الحق و الباطل استفاده کنن نداشتن. و الا پیغمبر اکرم فرمود مثل امتی که سفینه که نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این هم زمینه دیگر برای زمینه مساعد برای رشد مسئله های خلافی. و اما زمینه های دیگر دیگه خیلی مهم نیست، عوامل را باید ما بشماریم. اول عاملی را که تا کنون شمردیم وجود احبار و رهبان بود. بله، من چه رقم خوندم؟ مثل امتی سبق لسار بود، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، که سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. سبق لسان بود. ببخش عرض کنم خدمتون که البته پیغمبر اکرم نه تنها در مسئله سفینه نوح این میزان الحق و الباطل را معین کرده، در حدیث ثقلین یا حدیث ثقلین به تعبیر صحیح اونجا هم معین کرده است. در اونجا هم فرمود اینی تار کن فیکم و سقلین کتاب الله و اترتی. نه تنها در اینجا، در جاهای دیگر هم میزان الحق و الباطل معین شده. البته کتاب الله هم میزان الحق و الباطل هست، اما کتاب الله را باید یه نفر به حرف در آگه، و الا کتاب الله که خودش حرف نمیزنه. یک نفر میخواد که کتاب الله را انتاق کنه، به سخن در بیاره تا اون آدم چگونه آدمی باشه. هر کسی از بحر خود شد یار من، هر کسی قرآن را به نفع خود تفسیر میکند. ولذا کتاب الله یحتاج الی منطقین، یک منطقی باشد بدون هوا و هوس کتاب الله را به نطق در بیاره. اینها زمینه های مساعد. منع الحدیث یک، منع الکتابت دو، مسئله دیگر نبودن میزان الحق و الباطل یا بودن و عدم توجه از نظر ما. و اما بقیه دیگه عوامله. اول عاملی را که برای برادران عزیز شمردیم مسئله احبار و رهبان بود. اینها متظاهر به اسلام بودند و در سایه تظاهر به اسلام فرهنگ مسیحی و فرهنگ یهودی و فرهنگی که از کتابهای اهدین آموخته بودند وارد امت اسلامی کردن و قهرن پایه‌های فکری برای فرقه‌های بعدی درست شد. و عجیب اینه هر یکی از اینها فرهنگ خودش را آورده. اونهایی که یهودی بودن بعدن اسلام آوردن، اینها رفتن درباره انبیاء بنی اسرائیل سخن بگوگن، فضائل موسی را بر مردم تشریح بکنن. اونهایی که مسیحی بودن فرهنگ مسیحی را وارد کردن، تفضیل مسیح، فضائل مسیح را وارد کردن. حالا آیا ما در این اصلی که این همه کتاب داریم از این مسائل راحتی؟ متاسفانه نه، هنوزم کتاب های ما از این اسرائیلیات و از این مسیحیات و از این سنویات بیشتر داره. البته علمای شیعه به خاطر پیوند با اهل بیت تا حدود زیادی از این روایات و از این احادیث مسئولند. اما دیگران که این پیوند را نداشتن، غالبا تاریخ‌های ما و تفاصیل ما با این مسائل آمیخته و مشروبه. الان یه نمونه ی عرض میکنم. تفسیر طبری تفسیر حدیثی است، مانند تفسیر برهان در میان ماست. برهان در میان ما تفسیر حدیثی است. مثلا نور الثقلین تفسیر حدیثی است. اهل تسنن تفسیر حدیثی دارن که عمدهش تفسیر طبری است. خوشبختانه سند دارد، سندها ما را کمک میکنه. شما نگاه کنید آفرینش آدم و حوا و خروج آدم و حوا از بهش و علت خروج این دو نفر از بهش چگونه بوده؟ درست ترجمه توراته. یعنی اگر یک نفر بخش تکوین تورات را مطالعه کنه، تورات بخشی دارد به نام بخش تکوین، میگن سفر تکوین، سفر آفرینش. همان بخش دومش را نگاه کنی، به تعبیر اونها میگن الاصحاح الثانی، یعنی الفصل الثانی را نگاه کنی، بعدن تفسیر طبری را نگاه کنی. درست یکی. شیطان به شکل مار وارد بهشت شد، عیناً در تورات دارد به شکل مار وارد بهشت شد. با عرض کردم آدم و حوا چگونه سخن گفت، متن سخن با متن تورات یکی. من غفلت کردم تورات عربی را بیارم و طبری را هم بیاریم. تورات را بدیم این برادر بخونه، طبری را هم بدیم این برادر بخونه، و خواهید دید که هر دو صورتان من کتاب واحد، عبارت ها پس پیشی. نه تنها در این مورد، در باره شجره، درختی که موسی، درختی که آدم ممنوع الاکل بود، در تورات دارد درخت معرفت و درخت دانش. در طبری هم چنین داره. نه در اینجا گرفتاریم، همین تورا ملاحظه کنی از اول کتاب الله تا آخر غالبا مفسرین به اقوال اینها تکیه می کنند. خدا رحمت کند مرحوم شیخ جواد بلاغی را، برای اولین بار آستین بالا زد، تفسیر آلاء الرحمن نوشت و در اون تفسیر اینها را رسوا کرد و تفسیر خودش را بر پایه دیگر نگاش. و بعد از ایشون استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، او هم همه اینها را ریختون. اما اینها به قدری مسلح بر پیکر اسلام بودن که شیخ طوسی یقین خودش را داده دست اینها، او هم در تفسیر نقل کرده. به قدری آلوده بودن که مجمع البیان هم نقل کرده. یعنی اینها علم اون روز و دانشهای اون روز بوده که اگر کسی اینها را نمی گفت می گفتن آقا خیلی آگاهی کامل از تفسیر نداره. البته شیخ نقل میکنه، تکیه نمیکنه و نقل میکنه، تبرسی نقل میکنه، تکیه نمیکنه، تکیه بر مرویات عن الصادر و الباقر میکنه، اما اینها بوده. بناءً علی هذا بسیاری از مذاهب و بسیاری از فرق بر اساس احادیث اینها در رؤیت خدا، در تقسیم خدا، در عدم عصمت انبیا که مسئله عصمت انبیا که یک مسئله اختلافی شده است، پایش بر همین ها میرسه. در اینجا یه مستشرقی ما داریم، بعد نیست آقایر مستشرق را بشناسن. ما میگیم گلد زهیر، عرب ها میگن جلد تسهیر. حالا این کلمه را چطور اینا معربش کردن؟ و این یک مستشرق یهودی بد صفتی است که مدت ها در سوریه درس خونده، کتابی دارد به نام العقیدت و شریعه. البته این کتاب را من دارم، العقیدت و شریعه. البته این را به زبان آلمانی نوشته، بعد این را 4 نفر از استادان الازهر که لا رحمهم الله این را ترجمه به عربی کردن. به جای این که خب ترجمه کردن در پاورقی نقاط ضعف این کتاب را بنویسن، ننوشتن. ایشون کتابی دارد عرض کردن به نام العقیدت و شریعه، کتاب بدیست. در اون کتاب خب توانسته است نقطه ضعف ما را پیدا کند. یک جمله دارد، یک جمله اش حقه، اما جمله دیگرش باطله. جمله حقش این است که میگد در صدر اسلام مشایخ یهود و مشایخ مسیحیت، ادبیات مسیحی و ادبیات یهودی و تاریخ یهود و تاریخ مسیح را در تاریخ مسلمین وارد کردن و کتابها به وسیله قصص اینها آلوده شد. آلوده کلمه من. بعد اون میخواد یه خباستی را به کار ببرد که اون خباست را ما دیگه رد میکنیم. خلاصه اعتقد است من این که بسیاری از مسائل اسلامی متخذ از یهود و نصاراست. چرا؟ چون مشترکاتی دارن. البته این دیگه ما نمیپذیریم. ما میگیم اشتراک دلیل بر اخذ نیست. دین خدا از اول دین واحدیست. ان الدین عند الله الاسلام. یک دین مسلما باید مشترکاتی هم داشته باشه. مذاهب متعدده، اما دین یکیست. ولذا تا کنون کلمه ادیان از ما آقایون نشنیدن، ما کلمه ادیان نمیگیم، میگیم دین واحده، مذاهب مختلفه. قرآن مجید هم چنین میفرماید ولی کلن که انا من کام شرعتن و منهاجا. مثل این که مذهب دین یه چشمه ایست به نام نیل، به نام فرات، به نام سیحون جاری میشه. انبیا هر کدامشون یک راهی دارن، از این راه ها وارد میشنن، ظرفشون را پر میکنن، میرن بیرون. چشمه یکیست، راه ها مختلفه. ولی کلن منکم جعلنا شرعتن و منهاجا. منهاج ها مختلفه، شرعه ها مختلفه، و به تعبیر فارسی آبشخورها مختلفه. و الا چشمه چیه و یکیست. اینه که شون میگد مشترکاتی هست، البته مشترکات هست، اما مشترکات دلیل بر اخذ نیست. دلیل بر این است که همه شرایط از جانب بگو خدای واحد آمده. اینش غلطه. اما این مسئله را با کمال فراست دریافته است که این قصص و حکایات در کتب ما جا گرفته. صفحه اول را ملاحظه بفرمایید. حسینت البحث هذه الاصابه التي اتينا باسمائها و ذکرنا انها شيئا قالوا هم الاسس في تسرد القصص الدينية اليهودي والمسيحي الى متون كتب المسلمين وصارت نواتا هستي لكثير من القصاصين والوضائين الذين نسجوا على منوالهم ونقلوا كل ما سمعوه من غص وسمين باسم الدين ولعد ذلك نجد كثيرا من كتب التفسير والتاريخ والحديث حتى ما يسمى بالسهاه والمساني مملوءة بالإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات. يقول جلد تسهير جلد زهير فارسي في هذا المزمار في كتابه العقيدة والشريعة هناك جمل أخذت من العهد القديم والعهد الجديد وأقوال للربانيين دانشمندان او مأخوذت من الاناجيل الموضوعة و تعالیم من الفلسفه اليونانیه و اقوال من حکم الفرس و الهنود کل ذلك اخذ مکانه فی الاسلام عن طریق الحدیث الى انقاض و من هذا الطریق تسرب کنز کبیر من القصص الدینیه حتی اذا ما نورنا الى الرباط المعدود من الحديث فلفظ حتى إذا ما نظرنا إلى الروايات المعدود من الحديث ونظرنا إلى الأدب الديني اليهودي فإننا نستطيع أن نعثر على اسم كبير من الأدب الديني الإسلامي من هذه مصادر اليهودية. نحن لا نصدق هذا المستشرق الهاقد على الإسلام في كل ما يقول ويقضي إلا أننا نوافقه في أن ما يؤثر عن أمثال كعب الأحبار وبهب بن منبه وتميم الداري وعبد الملك بن جريج وغيرهم من الإسرائيليات ليس من صلب الإسلام بحديثه والعجب إن هذه الجماعة لم تتمكن من إخفاء نواياه السيئة فترى أن اليهودي منهم ينقل فضائل موسى ويرفعه فوق جميع الأنبياء كما أن النصارى منهم أخذ يرفع مقام المسيح على جميعهم ويصفه بالاسمة وحده دون غيره. و اما این که این آقا میخواد دیگه اشتراک دلیل بر این است که اسلام دین اصلی نیست از اونها گرفته، نه بابا، اسلام همه دین یک عرض کردم چشمه است، یک رودخانه است، یک دریای عظیم است. انبیا همشون از یک دریا بهره گیری میکنن. رایت ما فی الباب، هر مذهبی شایسته عصر خودش و جمعیتی که برای اون نازل شده. دیگه فکر میکنم اون قسمت خوندن نمیخواد. خب جنابعالی دور نشستید، من مطلب جنابعالی را متوجه نشدم. میگر انبیا عرض کردن متکبر نیستند و برای انبیا تکبر نیست. ممکنه نزدیک نتشه بیاری بفهمم چی؟ بله آقایی نمی فرمایی؟ بله. یعنی میخواد بگید که انبیاء قبلی معصوم یا معصوم نیستن؟ بله، مسیحی ها اولا عیسی را پیغمبر نمیدونن، خدا میدونن. و یکی از اشتباهات ما مسلمان ها درباره مسیح اینه، نه اینکه ما ها میگیم مسیح پیغمبر، خیال بگیم مسیحیان مسیح را پیغمبر میدونن. مسیحی ها به مسیح را خدا میدونن، خداست. حتی اون رفرم اسم مسیح معروف مسیحی که بود، چه بود اسمش؟ یک عرف کرد اونها یک محققی داشتن که دین مسیح را بالا پایین کرد و درست کرد، اسمش چیه؟ بله؟ بله، کی؟ لوتر. آفرین. در چه قرنی بود؟ بله؟ بله، قرن 15 و 16 که برای اولین بار لوتر آمد مسیحیت را تنزیه از خرافات کنه، حتی نتونست مسئله گه خدایی و تسلیس را هم رفع کنیم. اولا مسیحی ها که اون را مسیح را خدا میدونن و اگر میگن معصومه چون خداست، بنابراین لازم نیست که انبیاء قبلی را معصوم بدونن. این یکی. و هم هم بفرمایید ما این آقا را عرض کنم در محضر شما هم هستم. و هم یهود اول کسی که آبور بره نسبت گناه را به انبیا داده و الانم میدهن یهود هست. یهود قهرمان پرچمدار غیر اسمت انبیا هستن، ضد اسمت پرچمدارش یهوده. آب فرم البته عرض کردم خدمت که اکثریت مسیحا کاتولیکا هستن و نویسنده ها کاتولیکم، اینها مسیح را خدا می دونند و کارم تمامه و بیشتر دیشما هم دست اینها کاتولیک ها مسیح را خدا می دونند. کتاب المنجل خدمتون هست، المسیح نگاه کن، المسیح هو الله المتجسد. حتی خبیثم که در لبنان این کتاب را نوشته، در اونجا المسیح دوتا نقطه هو الله المتجسد، خدا می دونن او را. ولذا اگر بگن مسیح معصومه کار مهمی نیست، بس که بگن خدا معصومه. عمده بگن انبیاء دیگر عرض کنم که یهود اونها را علاقه مندن، اینها عرض کنم پرچمدار ضد اسمتن. حتی مسئله ضد اسمت در میان مسلمین از همین یهود بوده، و الا اگر مسلمین خودشون بودن تعالیم و قرآن اینها را معصوم می شمارد. انهو لیس لکه علیهم سلطان ولی معلوز. خب مسئله اسمت در میان مسلمین هست، گاهی میگن معصومه، بعضی میگن معصوم نیست. از این گذشته، خب حالا وارد مطلب دیگر میشیم. آیا واقعا این احبار و رهبان همین ها هستن که ما شمردیم؟ نه دیگه، 5 تا را ما شمردیم به عنوان نمونه. کعب الاحبار، مهد بن منبه، تمیم داری، عرض کردم خدمتون که یکی هم که امروز داریم عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج، این هاست. و همچنین یکی عبدالله ابن سلامه. خیلی عبدالله ابن سلام ماها را گولمون زده. غالبا مفسرین سنی این عبدالله ابن سلام را همچین برا سرشون گذاشتن. نام آورد و کار خودش را کرد. بزرگترین گناه مفسرین ما این است که این آیه را بر این تطبیق میکنن، قل الله شهید بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. مفسرین اهل تسنن میگن المراد عبدالله ابن سلام. به حال این که روایاتی که عبدالله ابن سلام داره البته این اصل نه و این مدنیه و از علمای یهود مدینه است، اما اصل نه در زیر اسلام خیلی کارها کرد دیگه، چه کاری بالاتر از این؟ این آیه که در آخر سوره رعد در محضر قرآن هستید؟ در محضر قرآن هستید؟ آقایان در محضر قرآن هستند؟ نمیگیم قرآن در حضور شما هست یا نه، میگیم قرآن در محضرش هستی. این آیه از آیات عظیم قرآن است. این را آوردن بر چنین یهودی منتقد کنند و یقول الذین، آخر سوره رعد آیه 43، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، الکتاب هم اشاره یعنی التورات یا بر انجیل، و کسی هم که آگاه از تورات انجیل از یهودی ها در میان مسلمین بود عبدالله ابن سلامه. و حال اینکه عبدالله ابن سلام اگر روایاتش را جمع کنی خواهد دید که چقدر فکر یهودیگری را در روایات خودش وارد کرده. نه تنها این، بعد محدثی داریم به نام که خیلی ازش احترام میکنن به نام طاووس بن کیسان خولانی الحمدانی بالولا من التابعین. این هم از اون افراد است که خیلی از کیسان روایات فقهی غیر فقهی داریم، این هم از اینها. خلاصه آقا در این حوزه اونی که فعلا جای خالی داریم بحث درباره این احبار رهبان و روایاتی که اینها در تفسیر و در تاریخ و در عقاید کتب مسلمین آوردن، اینها باید تحذیب بشه. عرض کردم روایات ما که احتیاج به تحذیب داره، این بخش احتیاج به تحذیب داره. به حق الله روایاتش کمتر، و اما اینکه بیاییم کافی را در سه جلد منتشر کنیم بگیم صحیح و کافی، اینا کارهای خیلی خام و ناپخته است. کارهای پخته که البته کار یه نفر نیست، این کار کار یک نفر دو نفر نیست، یه جمعیتی میخواد که یک سرپرست دیگم بالا سر اینها باشه، که خود اون سرپرست آگاهی بیشتری داشته باشه و این افرادم قلم به دست و جوان باشن، یک حمله بر این کتاب ها بکنن، هم این افراد مشخص بشه و هم روایات مشخص بشه و مسلمین را از این روایات آسوده کنن. خیلی ما گرفتار این روایاتیم. بسیاری از سؤال هایی که برای افراد مطرحه روی روایات اینها مطرحه. تمام. یک کتابی است من اینجا معرفی میکنم. آقایان این کتاب را نمیدونم تهیه میتونن بکنن یا نه. کتاب بدی نیست. مؤلف رمزی نعنانه. رمزی نعنانه. بله؟ بله. این کتابی دارد، کتابش عرض کردم خدمتتون که کتاب خوبیست، الاسرائیلیات و المسیحیات. در این کتاب این یک نهره یه تنه یک گردشی در این مسائل کردم. من این کتاب را معرفی میکنم، آقایانی که ما گرن در این مسائل یه مقدار بیشتر وارد بشن این کتاب را مطالعه کنن. حالا یه جمله هایی از این کتاب من اینجا نقل کرده هم، شما این جمله ها جمله های حساس اون کتابه، خیلی مطلب داره، خیلی یه جمله های حساسی نقل کردم، عنایت کنید اطلاعاتش به دست بیارید. ببینید صفحه 40، قال تسبب کثیر من الاسرائیلیات ان طریق نفر من المسلمین انفسهم. این خیلی تازه است. تا حال من میگفتم یهودی ها آمدن و احبار آمدن افکار را منتقل کردن. ایشون بالاتر ادعا میکند گاهی در خود مسلمینم عامل انکار بودن. یکی پسر امرآسی، امرآس پسری دارد عبدالله، خیلی عرض کردم مقدس مآب، از اون مقدس مآب هاییست که عرض کردم خدمتتون که همیشه مسلمین گرفتار تصمیم دستا بودن. این یکی از اونهاست، این عبدالله ابن امرآس در جنگ صفین هم شرکت داشت. این یک جمال از کتب به اصطلاح یهودی ها را در سوریه جست، خیار کرد بر این که چیه و کنزی را پیدا کرده و همین های مقدار مایه نشر شد. ایشون این ادعا را داره، می فرماید امثال عبدالله ابن عمرو ابن العاص فقط روی انه اصاب زاملتین من کتب اهل کتاب یوم الیرموک. یرموک همون عصر بر سال 13 و 14 هجری است. فکان یحدث الناس به بعض ما فیها اعتمادن علی حدیث مروی. حدیث مروی کدومه؟ میگن پیغمبر گفته بلغو عنی بلو آیه و حدثو عن بنی اسرائیل ولا حرج. به پیغمبر اینا نسبت دادن، اون موقع قهرن چراغ سبزی را هم روشن کردن. بگن پیغمبر فرموده حدثو عن بنی اسرائیل ولا حرج. این آقا میگه و انها اولاء المفسرین الذین لا یتورعون عن تفسیر القرآن بمثل هذه الخیالات و الاوهام یقول النظام. نظام متکلم لا تسترسلوا، یعنی اعتماد نکنید، الى کثیر من المفسرین و این نسبوا انفسهم بلعامه. بگن ما مفسر اسلامی هستیم و اجابوا فی کل مسئله فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية من أساس بل يكن عندكم مجمع بيان. ببین پرید اکرمه، میگن که نوکر ابن عباس بوده، والکلبی و صدبی و الضحاك و مقاتل ابن سلیمان و ابو بکر الاسم همینا فی سبیل الواحده فکیف اثق بتفسیرهم و از کنه سدعی زدشتیدی چشم سدعی و کیف اسباب تفسیرهم و از کنه الى سوابهم. از همون کتاب رمزی نقل کردم الاسرائیلیات و اثرها فی کتب تفسیر، یک نسخه از این کتاب در مکتبه آیت الله مرعشی هست. و قال ایزن حول قصت آدم به حوا و نقرأ تفسیر تبری و تفسیر مقاتل ابن سلیمان فی هذه القصه فیتجلا لنا بوضوح انهما اخذا ما جاء فی التورات و شروحهما من تفسیر لهذه القصه و وضعوه تفسیرا لآیات القرآن الکریم و هم یرمون ذالک ان وحب ابن منبه تارتن و ان اسرائیل ان اسباب ان سدی تارتن اخرى و مثلا نجد القرآن الكریم قد اشتمل على موضوعات وردت في الانجیل که قصت ولادت عیسی ابن مریم و معجزاته فجاء المفسرون ینقلونه ان مسلمت اليهود و النصارى شروحاً لهذه الآیات. خدا فرمود اینا مثل آدم اند الله کمثل اینا مثل عیسی اند الله کمثل آدم خرقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همین قرآن میگه فتمثل لها بشرن سبیل یا دربسته. دیگه تفسیر این زایمان و درد زایمان و معجزاتی که هست قادمان به همین افراد میرسد و اینها هم از چنین کتاب ها گرفتند. دو کرده دیگر عرض کنم، چقدر دیگه وقت داریم؟ بله 12 دقیقه داریم. دو کلمه دیگر عرض کنم دیگه آقایان تشریف ببرن. عرض کنم خدمتتون که این جناب دکتر رمزی نعنان مصریه، سنیه، سنی ها قائل به قدم قرآن هم میگن، القرآن و قدیم و خیلی خب. حالا ما یک دو هفته دیگر عقاید اهل الحدیث را که میگیم به اینها میرسیم. این دلش خون داره، پرخونه، میگه ها قول به این که القرآن و مخلوقون، این را معتزله از اهل کتاب گرفته. این آقای این کتاب را نوشته، اینا میگه، میگه اهل اعتزال و عدیه که میگن القرآن و مخلوقون، ما هم میگه مخلوق دیگه، ما هم چیه میگه مخلوق، یعنی مخلوق کنه به این معنا که الفاظش مخلوقه، کتابتش مخلوقه، حالا معانیش هم برسیم. بله میگن معتزله این را از فلان یهودی گرفته و حال اینکه خودشون هم توجه نداره، اگر حدوث القرآن را از اون یهودی بهودی گرفته باشن، قدم القرآن را هم از تلمود گرفته. قدم القرآن یعنی قدم قرآن از اون، چون در تلمود دارد که تورات قدیمه. خلاصه اون چنان نیست که قدم را، حدوث را از عهد کتاب بگیرن، قدم را هم از عهد کتاب گرفتن. انشاءالله ما میاییم که در قرن دوم یک مسئله در میان مسلمین پیدا شد به نام قدم القرآن و حدوث القرآن. نه در قرآن نه در سنتش خبری از این مسائل نبود. کسی که این مسئله را مطرح کرد و 150-200 سال مسلمانان را به این مسئله بی فائده مشهور کرد، کشتارها شد، خونها ریخته شد، ریشه همین جانورها بودن که این مسائل را از اونجا و از اونجا می آوردند و می انداختند، بازارگرمی و بحث کلام را گرم می کردند. در از اگر حدوث القرآن ریشهش به آنها می رسه، ایشون متوجه نی قدم هم به آنها می رسه. این بخش تمامه. هفته دیگر انشاءالله عوامل دیگر را بحث خواهیم کرد. دیگر از احبار و رهبان فارغ شد.